ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به قدرت گرفتن گروه‌های جهادی در سوریه کم بها داده شد. رهبر جبهه نصرت تهدید کرد که انتقام حملات هوایی آمریکا را خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی می‌کند. باراک اوباما روز یک شنبه اعلام کرد ایالات متحده فرصتی که سوریه در حال فروپاشی برای عضوگیری و تشکیل مجدد در اختیار گروه‌های جهادی قرار داده را دست کم گرفته بوده است. آقای اوباما در گفتگو با تلویزیون CBS آمریکا اعلام کرد که اعضای گروه القاعده سابق توسط نیروهای آمریکایی و محلی از عراق رانده شده، اما توانستند در سوریه گرد هم جمع شوند و گروه تازه حکومت اسلامی یا همان داعش را تأسیس کنند. آقای اوباما در این گفتگو میگوید جیم کلپر مدیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا هم بر این مسئله اذعان دارد که به رخدادهای سوریه کم بها داده شد. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه نصرت در سوریه ائتلاف مبارزه علیه گروه‌های جهادی به رهبری آمریکا را یک ائتلاف صلیبی علیه سنی مذهب‌ها خواند و قسم خورد که انتقام حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه را بگیرد. به گزارش اسوشیتد پرس، الجولانی روز یک شنبه در یک فایل صوتی 25 دقیقه‌ای قسم یاد می‌کند که از همه ابزارهای ممکن برای مبارزه با حملات هوایی آمریکا استفاده کند. رهبر جبهه نصرت تهدید می‌کند که جنگ را به کشورهای غربی خواهد کشاند. اسوشیتد پرس می‌نویسد که نیروهای مخالف بشار اسد جبهه نصرت را هم تهدیدی علیه نیروهای داعش می‌دانند و هم علیه نیروهای بشار اسد، اما آمریکا می‌گوید جبهه نصرت یک گروه تروریستی است. آمریکا و 5 کشور عرب منطقه روز پنجشنبه به مواضع گروه‌های جهادی در خاک سوریه حمله کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، بنیامین نتانیاهو درباره محتوای سخنرانی خود گفته است که قصد دارد به جامعه جهانی درباره آنچه او خطرات برنامه هسته‌ای ایران خوانده هشدار دهد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که به صحبت‌های محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه نیز پاسخ خواهد داد. هزاران تظاهرکننده هنگ کنگی روز دوشنبه نیز به تظاهرات خود علیه سیاست‌های چین ادامه دادند. به گزارش رویترز، در ساعات ابتدایی روز دوشنبه پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کرده است. تظاهرکنندگان که روز یکشنبه نیز در خیابان‌ها بودند، شب گذشته را در خیابان‌های منتهی به مراکز تجاری شهر گذراندند. چین ماه گذشته خواسته مردم هنگ کنگ مبنی بر انتخاب رهبرشان را نپذیرفت و این اتفاق دستمایه اعتراضات فعالان سیاسی هنگ کنگ شد که خواهان آزادی عمل بیشتر برای این منطقه اند. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به قسمتی دیگر از سلسله برنامه قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. بیست و سوم خرداد است، یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. توی تحریریه انگار خاک مرگ باشیدند. چشمها ترس خورده است و سکوت سنگینی بر فضا حاکم. یکی از عکاسان سراسیمه وارد می شود، دوربینش را روی میز می گذارد و پیش از آن که عکسها را به باقی بچه های روزنامه نگار نشان دهد، تند و تند شروع می کند به تعریف کردن هر آنچه که در مسیر آمدنش به روزنامه دیده است. سکوت جایش را به هم همه می دهد. هر کدام گوشه ای از تحریریه مشغول حرف زدن با یکدیگر می شوند. آنها از درگیری های پراکنده ای که در شهر میان مردم معترض و نیروهای لباس شخصی رخ داده سخن می گویند. تلفن های تحریریه به صدا در می آید. مردم آن سوی خط با فریاد خبر می دهند که شهر زیر پای معترضان است. معترضانی که دارند از نیروهای لباس شخصی و گاه نیروهای امنیتی کتک می‌خورند. اینجا خیابان مطهری است، معروف به تخت طاووس سابق. چشم‌های رهگذران خیس اشک است. کمی آن سوتر چند جوان سطل آشغال‌های گوشه خیابان را آتش زدند تا جمعیت را از هجوم گاز اشک‌آور نجات دهند. صدای الله اکبر و فریاد مردم حالا دیگر از خیابان به داخل ساختمان‌های اطراف راه یافته است. صدای اعتراض به گوش خیلی ها، از جمله به گوش علیرضا افتخاری نیز می‌رسد. علیرضا جوان روزنامه‌نگاری است که تا همین سال قبل، یعنی سال 1387، برای روزنامه ابرار اقتصادی کار خبری می‌کرد. اما این روزها به صورت جست و گریخته و حق التحریر برای مجموعه اقتصادی ابرار مطلب می‌نویسد. علیرضا هم وقتی صدای اعتراض مردم را میشنود کنجکاو میشود که در شهر چه میگذرد. شهری که تا دیروز خیابانهایش پر از شور انتخابات و مشارکت مردم پای صندوقهای رای بود، اما حالا صدای فریاد این مردم بلند است که میگویند رأیشان گم شده.
رأی ما را بازدیدند، دارند باهاش بازدیدند.
25 خرداد از راه میرسد. شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. علیرضا نیز در میان آنهاست. به جز او، روزنامه‌نگاران دیگر نیز به عنوان خبرنگار و یا به عنوان شهروند معترض خودشان را به خیابان‌ها رساندند. تحریریه‌ها هم برای روزنامه‌نگاران امن نیست. نیروهای لباس شخصی علاوه بر حمله به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، به دفتر چندین روزنامه نیز حمله کرده و جمعی از روزنامه‌نگاران را با خود به مکانهای نامعلوم بردند. حالا شهروندان و روزنامه‌نگاران شانه به شانه هم در خیابان راه می روند و از نزدیک می بینند که خیابان زیر پای معترضانی است که ابتدا با سکوت به میدان آمدند، اما ناگهان مورد ضرب و شتم شدید نیروهای لباس شخصی قرار می گیرند.
25 خرداد سال 88 من توی خیابون آزادی بودم، جمعیت خیلی زیادی اومده بود، یعنی من خودم اصلا باورم نمی شد این همه جمعیت اومده باشه. در این حال همه چیز خیلی آروم بود، یعنی شعاری نمیدادیم به اون صورت، تو طول مسیر به سمت میدان آزادی حرکت فقط میکردیم و دستمون رو به نشانه پیروزی برده بودیم بالا. ولی خب بعد از چند ساعت همینجوری نمون، یعنی تحمل همین راهپیمایی آروم هم نداشتن. به صورت ناگهانی شروع شد پرتاب شدن گاز اشک‌آور بین مردم، بعدم که مامورای گارد و لباس شخصی ها و موتور سوارشون حمله کردن به جمعیت. سر رودکی من بین 5-6 از موتوریاشون گیر افتادم، خواستم منو سوار موتور کنن که ببرن، باهاشون درگیر شدم. تو همین درگیرم یکیشون از پشت با باتون محکم ضربه ای زد به سر من.
این صدای مجید مقدم یکی از شهروندان معترض است که در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات بارها شرکت کرده و سرانجام در یکی از این راهپیمایی‌ها بازداشت و روانه کهریزک می‌شود. او یکی از شاهدان عینی است که پس از ضرب و شتم با باتوم و روانه زندان شدن آزاد شده است. اما علیرضا افتخاری در همین خیابان و در کنار سایر معترضان وقتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دیگر کسی نشانه‌ای از او نیافت. یکی از بستگان علیرضا می‌گوید او بسیار آرام بود و توی خانواده همه به او اطمینان داشتند که آزارش به کسی نمی‌رسد، طوری که وقتی از کسی دلخور بود هم فقط توی دلش نگه می‌داشت. علیرضا آدم خودداری بود و هیچگاه اهل دعوا و درگیری نبود. معلوم نیست در خیابان چه اتفاقی برای او افتاد که شب 25 خرداد دیگر به خانه برنگشت. خبرهای مربوط به آنچه که بر علیرضا افتخاری گذشت به گوش سازمان گزارشگران بدون مرز نیز رسیده است و رضا معینی از بخش فارسی این سازمان از طریق نزدیکان علیرضا پیگیر وضعیت این روزنامه‌نگار می شود.
بنابر اطلاعاتی که همان زمان به دست ما رسید، آقای علیرضا افتخاری در روز 25 خرداد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و ضربه‌ای بر سر ایشون وارد آمده. ایشون روزنامه‌نگار ابرار اقتصادی بودند به مدت 5 سال و تا سال 87 با این روزنامه همکاری می‌کردند، ولی پس از آن نیز با مجموعه مطبوعاتی ابرار در ارتباط بودند و همکاری می‌کردند.
روزها از پی هم می‌گذرند و از این روزنامه‌نگار خبری نیست. به گوش خانواده علیرضا نیز رسیده است که شمار زیادی از اهالی رسانه روانه زندان شدند و شمار زیادی از شهروندان معمولی نیز روانه کهریزه.
خودم من روز 18 تیره همون سال 88 توی میدون انقلاب دستگیر شدم. به محض دستگیری منو بردن توی کانکسی که دور همون میدون انقلاب بود. بعد از یه بازجویی مختصر و بازرسی بدنی و همراه چند تا دیگه از بچه‌ها سوار ماشین کردن و رفتیم پایگاه 8 اطلاعات توی خیابون 12 فروردین. تو اون پایگاه بچه‌ها رو به شدت کتک می‌زدن. من اون خودم دستام بسته بود، چشمام بسته بود، به مدت یه رب با لگد محکم توی کلیه و کمر من می‌زدن. نه من، همه بچه‌ها رو به همین شدت کتک می‌زدن با بی‌رحمانه‌ترین وضع. کاری هم نداشتن چه سنش کم باشه چه سنش بالا، با بی‌رحمانه‌ترین وضع بچه‌ها رو کتک می‌زدن اونجا. شب همون روز هم ما رو بردن پلیس پیشگیری. باز تو پلیس پیشگیری هم خیلی کتک خوردیم به خاطر برگه‌ای که جلومون گذاشته بودن امضا کنیم و امضا نکردیم، خیلی کتک خوردیم. فردای همون روزم علی اکبر حیدری فر ما رو به دو تا دسته تقسیم کرد. یه دستمون که رفتیم کریزه که منم جزوشون بودم، ما بقیه‌مون هم رفتن اوین. شاید شکنجه‌ای که خودمون دیدیم و بتونیم به مرور زمان فراموش کنیم، ولی بچه‌هایی که جلوی چشممون یکی یکی کشته شدن مثل روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، و نه من فکر نکنم هیچ کدوم از بچه‌هایی که توی کریزک بودن تا آخر عمرشون بتونن فراموش کنن.
کسانی مثل مجید مقدم از نزدیک در کریزک شاهد کشته شدن شمار دیگری از زندانیان بودند، اما هیچ کس از علیرضا افتخاری خبری ندارد تا اینکه سرانجام 27 روز بعد از روز 25 خرداد و آخرین دیدار علیرضا با خانواده‌اش خبر می‌رسد که پیکر علیرضا افتخاری در پزشکی قانونی کهریزک است. خانواده علیرضا بیقرار به دیدار جسد فرزندشان می‌روند، اما به گزارش نزدیکان او و نیز به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دستگاه قضایی ایران هیچگاه امکان تحقیق نمی‌دهد و هیچگاه مشخص نمی‌شود که علیرضا بعد از ضربه باتومی که به سرش خورده به کجا منتقل شد و چه اتفاقی برایش افتاد.
بر اثر این ضربه ایشون دچار خونریزی مغزی شده بودند. مشخص نیست که آیا ایشان به زندان برده شده و در این رابطه با اهمال و نبردن به بیمارستان به قتل رسیدند یا همان زمان کشته شده اند. اما آنچه که مشخص است در تاریخ 22 تیر ماه، یعنی چندین روز پس از مرگ ایشون، پیکر ایشون رو به خانوادهشون تحویل دادن و تحت فشارهای بسیاری قرار گرفتن که در این رابطه اظهار نظر نکنند.
علیرضا افتخاری نان‌آور خانه‌اش بود. مادرش به دلیل وضعیت پدر خانواده او را عصا و تکیه‌گاه خود مینامید. علیرضا تنها روزنامه‌نگاری بود که در حوادث خیابانی پس از انتخابات کشته شد، اما هیچ یک از نهادهای رسمی و رسانه‌ای داخل ایران پیگیر پرونده او و نیز پیگیر وضعیت خانواده او نشدند. رضا معینی از بخش فارسی گزارشگران بدون مرز میگوید اگر سالها هم بگذرد ما به عنوان شاکی خصوصی پیگیر این پرونده هستیم و این شکایت در جریان خواهد بود تا روزی که حقیقت برای همگان روشن شود. خانواده علیرضا افتخاری نیز مثل بقیه خانواده‌های قربانیان سال‌های گذشته و از جمله خانواده قربانیان پس از انتخابات 88 تحت فشار ناگزیر به سکوت شدند.